أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تقسیم عقد به عقود عینیه و عقود شکلیه و عقود رضائیه که در حقیقت از ضم دو تقسیم به هم یک تقسیم ثلاثی الاطراف پیدا شده، مراد از اقسام در این تقسیم معلوم شد که مقصود از عقد رضائیه عقدی است که در تحقق مضمون این عقد و در تحقق نتیجه مورد نظر در این عقد غیر از ایجاب و قبول چیزی دیگه معتبر نیست، قبض و تسلیم معتبر نیست، یا انجام دادن برنامه خاصی، مراسم خاصی برای تحقق عقد لازم نیست. در مقابل این عقد رضایی، مقصود از عقد رضایی اینه که رضایت یعنی تراضی طرفین کافی هست برای تحقق عقد. در مقابل این قسم عقد عقود عینیه هستند که عقود عینیه مقصود عقودی هستند که در تحقق این عقد مجرد رضایت و تراضی طرفینی کافی نیست برای تحقق عقد، بلکه قبض و تسلیم و تسلم مورد عقد هم لازم هست، به طوری که اگر قبض اتفاق نیفتد اون نتیجه العقد حاصل نیست. همونطور که ایجاب و قبول مقوم هست برای تحقق نتیجه، قبض هم در این قسم از عقود مقوم هست، بدون اون حاصل نمیشه. حالا مثال هایی که در حقوق و در کلمات عامه زده شده، بعضی موارد مثل مثال زده شده به رهن و بله بدیعه و قرض و اینها، و یکی از موارد هم مثلا هبه هست، یا صرف هم به حسب فقه ما هم جزء عقودی هست که اون مضمون معاملی که در عقد و صرف تملیک همون بله نقدین هست، تملیک عهد و نقدین به نقد آخر هست، این مضمون که همون ملکیت باشه حاصل نمیشه مگر اینکه قبض در مجلس اتفاق بیفتد. به الا اگر انشا بشود ایجاب و قبول تحقق داشته باشه ولی قبضی اتفاق نیفته، ملکیت هم حاصل نمیشه. عقود عینیه مقصود از آن عقودی است که قبض به تسلیم و تسلم در تحقق مضمون عقد دخالت دارد، مقوم است. عقد شکلی، عقود شکلیه مقصود عقودی است که در تحقق مضمون عقد و تحقق نتیجه ایجاب و قبول کافی نیست، بلکه یک برنامه خاصی برای تحقق اون لازم هست. حالا این برنامه خاص ازش تعبیر به مراسم بکنیم، تشریفات بکنیم، به حسب موارد مختلف هست. مثلا در اون مثالی که زدن در عقد و نکاحی که از قبل هم متعارف بود در میان ملل، اینطور نبود که مجرد ایجاب و قبول از زوج و زوجه، از زن و مرد کافی باشه برای تحقق عقد نکاح، بلکه این تحقق عقد نکاح را منوط به مراسم خاصی میدانستند. یا به حسب اونچه که در فقه عامه در مورد نکاح هست که عقد نکاح در صحت عقد نکاح و تحقق عقد نکاح حضور شهود را لازم میدونن، معنای این که حضور شاهد لازم هست اینه که غیر از ایجاب و قبول امر دیگه‌ای هم معتبر هست. ایجاب و قبول به تنهایی اگه انجام بشه عقد و نکاح حاصل نیست و اون نتیجه که زوجیت باشه حاصل نمیشه. در همون نحوی که در فقه امامیه در قسمت طلاق حضور عدلین شرط هست، به طوری که اگر صیغه طلاق را زوج انشا بکنه ولی ولو شرایط دیگه هم باشه، من طهر من وقوع طلاق در طهر غیر مباح و نظیر اینها، ولی عدلین در مجلس طلاق حاضر نباشن، این انشا کل عدم فایده بر این مترتب نمیشه. به حسب فقه عامه عقد نکاح در نظر اونها اینطوره دیگه، این میشه عقد شکلی. یعنی در تحقق مضمون عقد مجرد ایجاب و قبول کافی نیست.
میشه اثر عقد رو جمع تقسیمات رو بر اساس شرایط بگیم درسته؟
تقسیم
یه شرطی باشه یا نباشه، چون ما داریم اینجا عقد ها رو بر اساس خودشون تقسیم کنیم.
میگه من اینا نه اینا دیروزم اشاره کردم، روزهای قبلم اشاره شده بود به این مطلب که از زوایای مختلفی ما میتوانیم عقل را تقسیم بکنیم. از زوایای مختلف اون قسمت قبلی تقسیم عقل به لحاظ مضمون بود، از جهت مضمون هم یا سنخ مضمون من حیث الاهدیه ول اذنیه، این یک زاویه‌ای بود که از این زاویه عقل تقسیم میشد، یا خود خصوصیات مضمون از جهت نفس محتوای عقل من حیث انه تملیکی هست یا مشتمل بر تملیک یا تفویض یا مشارکت هست، این اینا از این حیث تقسیم میشد. این تقسیمی که در همدیگه ادغام شده به یک تقسیم در آمده، تقسیم عقد به لحاظ تکوین عقده، یعنی از جهت تحقق عقد آیا در تحقق عقد ایجاب و قبول کافی هست یا غیر از ایجاب و قبول امر آخری هم در تکوین عقد شرطیت داره دخالت داره، از این زاویه که نگاه بکنیم عقود را تقسیم میکنن به سه قسم، که قسم اول که عقد رضایی باشه، یعنی عقدی که در تحقق این عقد علاوه بر اون شرایط عامه در تحقق عقد ایجاب و قبول به تنهایی کافیه، دیگه غیر از ایجاب و قبول قبض و اینها لازم نیست. این تقسیم به لحاظ تکون عقد تحقق عقد هست که آیا غیر از ایجاب و قبول امر آخری درش مدخلیت دارد یا درش مدخلیت ندارد. ایجاب و قبول کافیه برای اون. کجا این؟ نه اون جزء چیزای عاقد هستی، اون شرایط عقده، شرایط عقد و عاقده در اونجا، این که کسی که اولیاء العقد، این عقد در صورتی صحیح است که از ناحیه ولی العقد، از ناحیه ولی صادر بشه. ولایت در نکاح باکره، در نکاح زن سیبه غیر باکره خود زن ولایت بر این امر دارد، ولی در نکاح باکره خود زن به تنهایی ولایت ندارد. این دیگه خصوصیات و شرایط اون عقد میشه دیگه، اونها رو دیگه در این تقسیم ملاحظه نمیشه. اونی که به صورت عام به نحو عام ذات عقود رو که ما در نظر بگیریم، این که از جهت تکون به لحاظ نفس عقد واقع نظر از عاقدین و متعاقد و مورد عقد و اینها، خود این عقد را به تنهایی در نظر بگیریم، در تکون این عقد آیا برنامه خاصی شرط، قبل شرط یا قبل دخالت داره یا اینکه رضایت کافیه. این تقسیم مقصود اینه. حالا این در اینکه عقود به این صورت به این سه قسم تقسیم میشه، با توجه به ولو به لحاظ بعض المبانی اصل این تقسیم جای انکار نداره و که یک چنین تقسیمی ما در عقود داریم. ولی آیا این تقسیم عقود، یه بحثی که در اینجا مطرحه اینه که آیا این تقسیم عقود به این سه قسم جزء مسائلی است که در ازمنه اخیره محقق شده، یا اینکه از قبل هم این تقسیم ها وجود داشت، از قبل هم این تقسیم ها وجود داشت و عقود به همین کیفیتی که الان تقسیم میشن از زمان سابق هم اینطور بوده، در میان عقلا از سابق الایام هم این تقسیم وجود داشت. این یکی از مطالبی است که در اینجا جای بحث و مطرح شده در کلمات در فقه العقود هم در این قسمت. بله، از بعضی از قانونیین مطالبی در این قسمت نقل شده. اونجایی که در این مورد نقل شده از بعضی قانونیین مثل سنوری اینه که اینا در مقام توضیح این تقسیم گفتن که اون بحث به قوانین ملل که ما حساب بکنیم در بد و امر، اون عقدی که رائج بین مردم بود و اعتنای به او می کردن، ترتیب اثر می دادن، در بد و امر عقد شکلی بوده، عقد اونی که مؤثر بوده موجب ترتیب اثر می شد عقد شکلی بوده. و از قانون روم که نقل می کنن، بحث به قانون روم، قانون رومانی که مقصودم قانون روم قدیمه، روم قدیمه، اون عقدی که رایج بوده و دارج بوده عقد شکلی بوده. اصلا این سبب حتی اگر نتیجه عقد التزامی هم باشه و به عهده آمدن امر مالی هم باشه، دینی نظیر اینها هم اگر باشه، اون به اون سبب خیلی عنایتی نداشتن، موضوعیت نداشت. اون چی که موجب تحقق التزام و نتایج العقد می شد همون اوضاع معین، مراسم خاص، حرکات خاصی بود که به وسیله اون حرکات عنوان عقدی انشا می شد. تمام الموضوع همین شکل اجرای عقد بود، حتی ترازی طرفین هم او موضوعیت نداشت. ولو عملا در مواردی که عقد شکلی ایجاد می شد، مراسم خاصی ایجاد می شد، عملا همراه بود با ترازی متعاقدین، ولی عنایت اصلی اهتمام روی همون برنامه مراسم خاصی بود که اون مراسم اگه ایجاد می شد آثار عقد را به دنبال اون مراسم بار می کردن. مثلا هم به عنوان مثال در مورد عقد نکاح، اگه برنامه خاصی، مراسم خاص عروسی اگه انجام می شد آثار عقد نکاح دنبال او بار می شد. ولو دو طرفی که به عنوان زن و مرد در این عقد نکاح، دو طرف عقد نکاح هستن، ترازی دو طرف در این مورد احراز نشده باشه، ولی خود اجرای مراسم را کافی می دونستن برای ترتیب اثر عقد. تمام عقود در ابتدا به همون حالت شکلیش تحقق پیدا می کرد و اعتنایی به ترازی، توافق الارادتین و ترازی نمی شد. این مرحله اول اینطور بود. در مرحله وسط به جایی رسید که در تحقق عقد و رسیدن به نتایج مورد نظر در عقود، در کنار مراسم عقد و تشریفات خاص برای عقد، در کنار این به خود ترازی دو طرف و توافق الارادتین هم به عنوان یک سبب اعتنا می شد. چون دیدن که مثلا در نوع معاملات اینها که در مالیات هست احتیاج به تبادل و رد و داد و ستد اینا هست، باید اموال با هم دیگه عوض بشه. در همه این موارد نمیشه منتظر اجرای مراسم خاص، تشریفات خاص بشوند، موکول به انجام مراسم خاص بکنند. خود همین توافق الارادتین و ترازی را کافی برای این میدونستند. ولی این مرحله وسط هم مرحله است که توافق الارادتین و رضایت طرفین به عنوان بخشی یا یک قسمی از اسباب تحقق نتایج به اون اعتنا می شد، نه اینکه اون حیثیت شکلی بودن و مراسم کلن الغا شده باشه، نه اونم بود، اینم به عنوان یک سبب در کنار این قرار گرفته. بعدن در عصور متأخر به تدریج یواش یواش اون قسمت شکلی بودن عقد به احتیاج به مراسم خاص در عقد به احتیاج به مراسم خاص کلن از بین رفته، منقطع شده، به اکتفا میکنن به همین توافق الارادتین. در نوع موارد اکتفا به همین توافق الارادتین میکنن، ترازی دو طرف و احتیاج به انجام مراسم خاص، برنامه خاصی نمیبینن، مگر در موارد خیلی مهمی، موارد خاصی که دیروزم اشاره شد، مثل اون مواردی که بله در حسب قانون بعضی از کشورها در جایی که نسبت به املاک بخواهد رد و بدل در ملکیت انجام بشه، تا وقتی که به سند محضری داده نشد، تا وقتی که به محضر نرفتن و ثبت در محضر نشد، آثار عقل را بار نمی کنن. ولی نسبت به نوع موارد به نحو عام اون حالت اجرای مراسم و تشریفات خاص اون دیگه کنار گذاشته شده.
اعتنا زمان قدیم همین سرطاب اینا هم نبوده، نهایت کاغذ یا می
نوشتن
نمی نوشتن، ولی الان همه
مورد
زمان کاغذ رو
بنویسن،
هم تو خونه هم تو ماشین هم تو
موتور دفتر همه اینا، ولی در بقیه در نوع موارد، در چیزهای مهم دیگه، ولی در الان هم در نسبت همه چیزهای متعارف که در بازار کسی میخواد میخره، تحقق معامله رو منوط به این میبینن که حتما یه مثلا فاکتوری نوشته بشه بره محضر، مثلا اینطور نیست که
اونها
از
قدیم
خیلی
بیشتر
آرام بوده. بله اون نه اونجا هم که البته نه از میکنه، حالا این که این بیان شده به حسب اونی که در ازمله سابقه بوده، مثال هم زدن، به خودشون هم بیان کردن که مثلا در روم قدیم اینا، اینی که شما الان میفرمایی زمان قدیم در میان خود ما متشرع که مربوط به اینه، نه این
که اون زمان هم مثل آرام بوده،
نه دیگه مقصود نه این، اونی که در کلام اونها اومده در کلام قانونی، این آثار سابقه ای که باقت نظر از دایره تشریع بین متدینین و اینها اون بله اون واستان رو، ولی اونی که شما دارید میفرمایید که در 100 سال قبل مثلا 50 سال قبل 200 سال قبل اینا که میفرمایید، یعنی در میان متشرع با توجه به خصوصیاتی که داشتن در اینا اینطور نبود که، ولی اینها هم اینکه بفرمایید که سند نداشتن، نه سند اونجا بود، سند بود، منتها سندی که در اینجا بود اینطور نبود که ثبت محضری اینجوری باشه، نوشته یک عالم موجه در یک شهری اون رو به عنوان سند غیر قابل انکار، غیر قابل تردید حساب میکردن که دیگه بر اساس او تردید اثر میدادن دیگه. حالا بعد مقصود اینه که گفتن که این حالت شکلیت ولو در آثار سابقه تعمیم داشت، همه عقود را میگرفت، به طوری که به ترازی اصلا اعتنا نمیشد، ولی در آثار متوسطه حالت بینابین شده که هم مراسم هم انجام مراسم و برنامه خاص اجرای برنامه خاص به او اعتنا می کردن، هم در کنار او به توافق الارادتین و ترازی طرفین به عنوان سبب مستقل بدون احتیاج به برنامه هم از اون طریق هم معاملات را انجام می دادن. در اعصار متأخره به عکس اون زمان سابق شده، یعنی اون در نوع موارد اون حالت را رها کردن، در بعضی از موارد بله این حالت شکلیت را قبول کردن، اونم نه همه موارد بلکه در بعضی از موارد. از جهت کیفیت هم شکلیت در اعصار متأخره از جهت روانی با آسانی اکثر و مرونتن نسبت به شکلیت در زمان سابقه. حالا کیفیت اجرای مراسم را در عقود متعدد مختلف مثلا حساب بشه با اون زمان اونچه که در زمان سابق بود و اونچه که در زمان در اعصار متأخره، حالا اون دیگه تطبیق من حیث المساقش دیگه اون بحث دیگه است، ولی به صورت کلی و قاعده ای که حساب بکنن این حالت شکلی اگر هم الان وجود داشته باشه نهایتش به همین نوشتن ورقه محضری هست، رفتن به ثبت و این هاست. این حالت اینطوریه، نه اون مراسم خاصی که در ازمنه سابق مقید بودن که حتما در اون صورت به نتیجه العقد اعتنا بکنن به ترتیب اثر بدن. حالا این قسمت عقد از جهت شکلی این خصوصیت وجود داشت، اما از جهت عینیت که آیا تسلیم و قبض شرط یا قبض شرط نیست، در این قسمت نسبت به ازمنه سابق را با زمان فعلی بخوایم حساب بکنیم، از این جهت به حسب اونچه که در میان عرف عام عقلا هست عملا فرقی نیست، گرچه در کتاب بله سنهوری اینطور اومده که ما به حسب قانون مصر قدیم که علی نهج قانون فرانسه نوشته شده نگاه بکنیم، میبینیم که بعضی از عقود را اینها مصداق عقد عینی قرار دادن که قبض و اقواض را در تحقق عقد شرط میدانن. هبه که یکی از اینا بود، در کنار هبه قرض، آریه، ودیعه و رهن، اینها را هم جز عقود عینیه قرار دادن که تحقق مضمون عقد احتیاج به قبض داره، بدون قبض این امور بله این امور لازم نیست. خود سنوری گفته که اینها در حقیقت این در این چهار عقد که اومدن قبض را معتبر قرار دادن، این ارثی است که از قانون روم قدیم گرفتن و هیچ مبرری برای اعتبار قبض در این عقود چهارگانه وجود نداره. ما با توجه به مضمون خود این عقود که نگاه بکنیم، عنوانی که در این عقود خمسه این عقود اربعه قرض و آریه و ودیعه اینها هست، اینها عنوانش جوری است که بدون قبض هم قابل تحقق هست و در حقیقت یک تقلیدی از قانون روم قدیم در قانون فرانسه و قانون مصر، قانون مدنی مصر قدیمی مصر هم انجام شده، ولی هیچ مبرری برای این وجود نداره. مبررش در همین حد انگیزه اینها برای این بود که چون قبلا همه عقود به شکلی بودن، احتیاج به مراسم خاص داشتن، اینا اون شکلی بودن را، اون مراسم را، اون تخفیف در اون مراسم دادن، گفتن که حالا که اون مراسم خاص لازم نباشه لااقل قبض در شرط باشه، به الا نکته عقلایی برای اعتبار قبض در این موارد وجود نداره. این در حقیقت بله مطلبی است که در فقه العقود از سنغوری نقل میکنه در این قسمت عقود عینیه که ما قسمی از عقود رو به نام عقود عینیه داریم، در کلمات هم اومده که اینها جزء عقد عینی هست، آیا مبرر برای شرطیت قبض در این امور هست یا مبرر نیست؟ این مطلب در فقه العقود از سنغوری نقل میشه. در مقام بررسی این مطلب که آیا مبرر در این عقود وجود داره برای اعتبار قبض در این عقود خاصه یا مبرر وجود نداره، اشکال کرده. حاصل اشکال اینه که ما با توجه به مضمون عقد این عقود خاصه، عقود اربعه که نگاه بکنیم، عقد آریه، عقد ودیعه، عقد رهن و عقد قرض، با توجه به مضمون این عقود که نگاه بکنیم، اصلا مضمون این عقد امریست که بدون قبض قابل تحقق نیست. به عبارت اخرى، تأمل در نفس مضمون این عقود اربعه ما را به این نتیجه میرساند که اینها را جزء عقود عینیه قرار بدهیم و قبض را در تحقق مضمون شرط بدانیم و به عبارت ثالثه، شرطیت قبض در این عقود اربعه به خاطر مقوم بودن قبض نسبت به مضمون این عقده، نه به خاطر اینکه دلیل تعبدی قائم شده باشه بر اعتبار قبض در این امور. به طوری که اگه دلیل تعبدی هم قائم نشده باشد، ما باشیم به تأمل در مضمون این عقود باید به این نتیجه برسیم که حتما قبض شرطه. چرا از این تعبیر کردن به این که ما بحث به نکات و عقلائیه این عقود اربعه را نگاه بکنیم، نکته عقلائی وجود داره. مقصود از نکته عقلائی همین توضیح بود که عرض شده که یعنی تأمل در نفس مضمون عقد ما را به این نتیجه میرساند که حتما باید در این عقود اربعه قبض شرط باشه. این ادعا هست که در فقه العقود مطرح شده. اما دلیل بر این ادعا چیه؟ در مقام اقامه دلیل فرمودن که ما این عقود را تک تک حساب میکنیم. اول از عقد آریه شروع میکنیم. در عقد آریه مدعا اینه که تأمل در مضمون عقد آریه ما را به این نتیجه میرساند که حتما باید قبض شرط باشه. چرا؟ با این توضیح که عقد آریه به حسب مصطلح، به حسب اصطلاح مرحوم نائینی، عقد اذنی هست دیگه. عقد اذنی که شد، یعنی مضمون او، تمام مضمون او در حد اذنه، قوامش به اذن مالک هست. در مقابل عقود عهدیه که قوام عقد عهدی به تعهد و التزامی است که طرفین دارند، ولی آریه از عقود اذنیه هست. عقد اذنی معناش اینه که قوام این عقد حدوثاً و بقاءاً به اذن، هر لحظه‌ای که مؤیر آریه دهنده، مالک مال، مالک آریه، هر لحظه که بخواهد از اذنش برگرده، آریه باطل میشه. خاصیت عقد اذنی اینه دیگه. با توجه به این مطلب ما نمیتوانیم بگیم که قبل از قبض آریه محقق شده. قبل از قبض آریه محقق بشه این معنا نداره، شیء امر معقولی نیست. چرا؟ به جهت این که سوال میکنیم، این که میگید که قبل از این که قبضی انجام بشه عقد آریه محقق شده، مراد شما از انعقاد و تحقق عقد آریه قبل از قبض چیه؟ سه تا احتمال در اینجا هست که هیچ یک از این سه تا احتمال قابل التزام نیست در نتیجه ما نمیتوانیم تصویر بکنیم تحقق عقد آریه را قبل از قبض اون مورد آریه. امر اول، احتمال اول اینه که مراد کسانی که میگن عقد آریه قبل از قبض محقق میشه، بلا قبض محقق میشه، مرادشون این باشه که وقتی که دو طرف عقد را انجام دادن، مستعیر که آریه گیرنده هست، این عقد آریه محقق شده، ولو قبضی هم انجام نشده عقد آریه محقق شده. ولی مقصود از انعقاد عقد آریه اینه که مستعیر میتواند استفاده بکند از این مال مورد آریه، ولو قبل از قبضی نشده باشد میتواند استفاده کنه. این یک احتمال. خب این احتمال مردود هست کما هو الواضح، به خاطر این که اگر قبضی اتفاق نیفتاده باشه معنا نداره استفاده کردن مستعیر از مال مورد آریه. انتفاع از عین و استفاده از عین فرعی این هست که در اختیار شخص باشه، و الا عین اگه 1 کیلومتر اون طرف تر باشه شخص اینجا هست، انتفاع از او معنا نداره. پس این که این احتمال اول که مراد کسانی که قائل به انعقاد آریه قبل از قبل هستن، مرادشون این باشه که عقد آریه محقق شده، یعنی مستعیر میتواند از این عین استفاده بکنه ولو قبضی نشده میتونه استفاده کنه. این احتمال مردوده که چون لا معنا للانتفاع، مادامی که این مورد آریه در استیلای شخص مستعیر قرار نگرفت، این احتمال که منتفی هست. احتمال دوم اینه که
شاید خود نفس عقدش براش منفعتی داره، نه اینکه استفاده از مورد.
از چه منفعت داره؟
مثلا کسی که گفت که فلان عقد قبضی من به فلان مقدار وام میدم،
مضمون اون که نیست که عقد، ما الان بخوام بگیم یه اثری براش مترتب، یا اون که اثر عقد نیست که، اون ممکنه گفته باشه، شرط کرده باشه یا نذر کرده باشه، هر لفظی گفته باشه با تکلم به این لفظ مثلا این چیزی بر عهده او اومده باشه، اون که اثر برای این حساب نمیشه. این پس احتمال اول در مراد کسانی که قائل به این که کسی بگوید که عقد آریه بلا قبضن انعقاد منعقد شده است، مثل بی در مورد بی چجور قوام بی به تسلیم نیست، قوام بی به همون تملیک و تملک ایجاب و قبولی است که شخص بگوید این مبیع خاص را به شما میفروشم، او هم قبول کرده، ولو قبضی اتفاق نیفتاده باشه مضمون بیعی محقق شده، منتها تسلیم و قبض از احکام بیعه، نه اینکه مضمونش متقوم بر بیعه. اگر کسی در آریه بخواهد این حرف را بزند، ازش سوال میکنیم که مراد شما از انعقاد عقد بدون قبض و قبل از قبض چیه؟ اگر حرف اول را بزنه بگه مقصود من از انعقاد عقد، انعقاد آریه قبل از قبض اینه که مستعیر میتواند استفاده بکنه، چون عقد آریه تمام شده مستعیر میتونه استفاده بکنه، اگر استفاده مستعیر را مطرح بکنه که با تحقق ایجاب و قبول و قبل از قبض محقق میشه، اگر این رو بخواد مطرح بکنه این حرف باطل هست، به خاطر اینکه استفاده مستعیر در جایی معقول هست که مال در قبض او باشه، قبل از قبض که معنا نداره که استفاده تحقق پیدا کنه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که معنای انعقاد آریه قبل از قبض معنای انعقاد آریه قبل از قبض این باشه که آریه دهنده که صاحب مال باشه، ولو هنوز به قبض نداده، ولی وقتی ایجاب و قبول رو گفته دیگه برش لازم هست که باقی باشد بر این عقد، و لا یجوز و لهو تراجع و برگشت از این اذنش. این احتمال دوم. اگه که این احتمال دوم را بگه، این احتمال دوم هم مردوده. چرا؟ چون مفروض اینه که عقد عاریه عقد اذنیست. عقد اذنی که شده بقای این عقد، وجود این عقد حدوثاً و بقاءاً دائم مدار اذنه. در عقد اذنی مالک که ملزم به ابقا نیست بلکه حق رجوع را داره. پس از راه احتمال دوم نمی شود معنای معقولی برای انعقاد عقد قبل از انعقاد عقد عاریه قبل از قبض، معنای معقولی تصویر نمیشه. بر اساس احتمال دوم هم تصویر نمیشه. یعنی مراد اگر احتمال، اگر معنای دوم باشه، این احتمال هم مردوده، چون عاریه عقد اذنی هست. عقد اذنی، در عقد اذنی مالک میتواند از اذنش رجوع بکنه، ملزم به ابقای علاحال نیست. این احتمال دوم. پس این احتمال هم منتفی شد. میمونه احتمال سوم که مقصود از این که عقد عاریه قبل از قبض هم محقق هست، تحققش احتیاج به قبض نداره، قبض از احکامشه ولی خود تحققش احتیاج به قبض نداره. احتمال سوم اینه که مراد این باشه که در اینجا، در این موارد، نتیجه عقد عاریه چیه؟ اباحه مالک نسبت به تصرف مستعی در این مال. خب این که عقد عاریه میگیم قبل از عقد محققه، چون این مضمون عقد عاریه که اذن معیر در تصرف مستعی فی المال هست، این اذن، وجود داره. خب این اذن که وجود داشت اباحه تصرف هست، به نحوی که میتواند تصرف بکنه. الان ولو هنوز قبضی نشده، ولی مقتضای عقد عاریه اینه که برای مستعیر جائز هست تصرف. معنای سوم اینه که مستشکل میگه که این که امر معقولی هست که اباحت و تصرف حاصل هست برای مستعیر ولو قبضی هنوز اتفاق نیفتاده باشه. ولو قبض هنوز اتفاق نیفتاده ولی الان اباحه هست، تصرف برش مباح هست. این اباحت و تصرف مضمون عقدیست دیگه. این مضمون احتیاج به قبض نداره ولو هنوز قبضی محقق نشده باشه، این مضمون حاصل هست. این احتمال سوم. در فقه العقود فرمودن که این احتمال سوم هم منتفی هست. چرا؟ چون بر اساس احتمال سوم شما اون امر حاصل را مجرد اذن گرفتید، اذن معی در تصرف در این مال، و مجرد اذن که عقد عاریه نیست. عاریه مجرد الاذن نیست، و مجرد الاذن در مواردی که شخص اذن در تصرف به دیگری اذن در تصرف میدهد، مطلق موارد اذن رو که نمیشه عقد عاریه حساب بکنیم. عاریه اذن خاصه. پس این احتمال سوم که شما برای ما تصویر کردید که مضمون عقد عاریه حاصل هست بدون اینکه هنوز قبضی اتفاق بیفته، این معنا، این معنای سوم هم مردوده، چون مجرد الاذن که عقد عاریه نیست. بحث در میان عرف عقلا، عرف عقلایی، هر اذنی را عاریه نمیگویند، عاریه اذن خاصه. این اذن خاص متقوم به قبض، بدون قبض ولو مطلق الاذن هست ولی اذن خاص نیست. خب این احتمال سوم هم منتفی شد. نتیجه این میشه که انعقاد عاریه قبل از قبض معنای معقولی نداره. روی این حساب به این نتیجه میرسیم که تأمل در مضمون عقد عاریه و در محتوای عقد عاریه ما را به این نتیجه میرساند که این مضمون لا یتحقق الا در فرض قبض. قبل از قبض اصلا این مضمون قابل تحقق نیست، چون اون احتمالات و معانی محتملی که شما برای انعقاد عاریه قبل از عقد تونستید ارائه کنید هیچ کدوم از این احتمالها صحیح نیست، همه این احتمالها منتفیه. این بله روی نسبت به عقد عاریه نتیجه اون چی که در فقه العقود اومده اینه که ما برای اعتبار قبض در عقد عاریه احتیاج به دلیل تعبدی نداریم. خود قبض شرط داخلی برای تحقق عاریه است، نه اینکه شرط خارجی باشه که احتیاجی به دلیل داشته باشه. این نسبت به عقد عاریه. بعدم سراغ عقد ودیعه اینها میرن. حالا برای اینکه خیلی هم به طول نکشه، در هر قسمتی از فرمایشات ایشون در این عقود اگه اشکال و مناقشه باشه نسبت به اون قسمت بیان بشه، بعد بریم سراغ قسمت‌های دیگه‌ای که در کلام ایشونه.